مجددا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین گرامی بر جناب آقای دکتر کدیور. امروز 9 می 2021 مصادف با 19 اردیبهشت 1400 هست و با بخش پرسش و پاسخ جلسه تجیه طلب صوفیان بر خشیت قرآنی با حضور آقای دکتر محسن کدیور خدمت شما عزیزان هستیم. تشکر میکنم جناب آقای دکتر کدیور. طی جلسه سوالاتی در دو بخش به دست ما رسیده که بنده در ادامه خدمت شما عرض میکنم. همچنین اگر که حاضرین سوالاتی دارن لطفاً در بخش چت اپلیکیشن گوتو میتینگ یا قسمت چت اینستاگرام و یا ایمیلی که در پروفایل کلاب هاوس ذکر شده مطرح کنن که بنده از طرفشون بپرسن. خب سوال اول، سوالات بخش اول در مورد عذاب هست. من سوال اول رو از خدمتتون میپرسم. گفتن که سوالی دارم از قسمت عذابهای دنیوی و اخروی جلسه قبل. آیا سخت‌ترین عذاب در قرآن در مورد آخرت هست؟ یا مساقهای خوفناک دنیوی هم داریم؟ اجازات اسلامی من جمله سنگسار و قطع دست از کجا سمعش میگیرند؟ یا اینها در قرآن آمده است و چرا باید کیفیت عذاب در کتاب آسمانی گیرد؟
ببخشید کمی صداتون قطع و وصل میشد. من بخشش شدم وقتی که جواب دادم، اگه بخشش پاسخ نداده بودم به خاطر به خصوص اواخرش خیلی قطع و وصل شد نشدم. دوباره بخونید بعد از اینکه من قسمت اول رو جواب دادم. هر جا جواب ندادم شما سوال رو دوباره بخونید چون من نشنیدم. بله قسمتش دیدم این است. ضمن تشکر از شما و اون دوستی که این سوال رو مطرح کردن. ببینید ما دو جور عذاب داریم. اینو جلسه قبل تفصیل گفتم. هم عذاب دنیوی داریم هم عذاب اخروی داریم. عذاب دنیوی مال همه مجرمان است. به شرطی که توبه نکرده باشند. اما و هیچ بحثم بحث دائمی و اینها نیست. گفتیم همه ما کنتم الا واردها، همه از جهنم میگذرند. به میزانی که جرمی مرتکب شده باشند توقف میکنند، پاک میشن تا به بهشت برسند. لذا مقصد همگان بهشت است. اما عذاب دنیوی که پرسش این دوست ما در مورد اون است، در مورد برخی امم سابقه است، مثل قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود. اینها گروهی تخلف کردن نه شخصی، یعنی این عذاب ها عذاب جمعی بوده نه عذاب شخصی. و این عذاب ها اتمام حجت صورت گرفته. باور نمی کردن، اصلا باور نمی کردن که خدا ممکنه اتفاقات براشون انجام بده. می اومده بالای سرشون باز هم مسخره می کردن. خدا میگه خب این عذاب واقع میشه. تا اون بقیهی که اونجا بودن، اون زمان بودن، در اون دوره بودن، درک بکنند و متنبه بشن. و چون این هم شد، برخی متنبه شدن، برخی متنبه نشدن، دوباره این عذاب ها ادامه پیدا کرد. برابر این عذاب دنیوی در مورد این افراد بوده است. آیا این که این عذاب دنیوی ادامه پیدا میکنه ما هیچ دلیلی نداریم؟ اون چیزی که در زمان خود پیغمبر هم بوده که اون جلسه پیش هم گفتم، وجود ایشون رحمت بوده. یعنی عذاب دنیوی جمعی در زمان ایشون با بودنشون مرتفع بوده است، نشده است. عامل دوم هم که جلو عذاب دنیوی رو میگیره استغفار است. استغفار هم عامل مانع عذاب دنیوی است، هم مانع عذاب اخروی. یعنی باعث میشود که در دنیا عذابی نازل نشود، در آخرت هم فرد جهنم نرود، بهشت نرود، چون گناهی نکرده است، استغفار کرده است. بنابراین اگر چون این دنبال عذاب شناخت عذاب دنیاوی هستیم، این چارچوبش. مقایسه عذاب دنیاوی و اخروی کدامش دشوارتر است؟ مسلم است عذاب اخروی. اسمش عذاب الاکبر است، عذاب الاعظم است. شما به متن جلسه گذشته من مراجعه بکنیم، همه صفات رو آوردم. در مقابلش عذاب دنیاوی اصلا در مقابل عذاب اخروی قابل فعل واقع شناختن نیست. یعنی خیلی ساده تر هست نسبت به عذاب اخروی. این قصه در مورد عذاب دنیوی و اخروی. اما در مورد پرسیده بودن سنگسار و قطعیت و ماندین، آیا اینها در قرآن هست؟ سنگسار خیر. رجم یا سنگسار از مجازات های قوم یهود هست که در تورات اونها اومده، اما در قرآن ما نیست. مستند این برخی احادیث است که متاسفانه از یهود وارد اسلام شده است و اصلا این که این مجازات ها توسط اولیاء دین اجرا شده باشد هم جای بحث است. دقیقاً جای بحث است، جای خودش پرداخت. قطعیت بله، تقت و عیدی هما در قرآن هست، اما در این که این آیه دلالت بر حکم ابدی بکند جای بحث دارد. این بخشش که من شنیدم. آیا چیزی مونده که از این سوال من پاسخ نداده باشم؟
فقط یه بخشش مونده که چرا باید کیفیت عذاب در کتاب آسمانی بیاید، همون مثلا قطع دست.
از قطع دست عذاب نیست، قطع دست عقاب در مقابل یک جرم مشخص است. عذاب بحث ما این است که الان بیشتر متمرکز در عذاب اخروی هستیم و عذاب جمعی. این قطع دست عقاب است، یعنی مجازات است، مثل اینکه امروز اگر کسی جنایتی بکند به زندان افکنده می شود. خب این چرا باید بیاید یا نیاید؟ اون دیگه بحثش نیست. من و شما جای خدا نیستیم. از باب مثال خداوند مثالهایی رو در قرآن زده است. نهایتاً 4 یا 5 مجازات هم ما بیشتر در قرآن نداریم. این عذاب رو با مجازات دنیوی اشتباه نکنید. مجازات دنیوی فردی بحث عقوبت است. بحث عقاب اخروی، عذاب اخروی چیز دیگری است. اینها از باب مثال آمده است. کسانی فکر کردن که صرفاً حدود باید به اصطلاح آن چیزی است که باید قرآن بیاید، قرآن ذکر بکند. قرآن که کتاب قانون نیست، خودش هم کتاب قانون معرفی نکرده. قرآن کتاب نور، کتاب هدایت است، کتاب ذکر است. اینها رو برای خودش دارد. این موارد هم حواشی بوده است که به خاطر کمک به پیامبر و گردوندن جامعه زمان ایشون نازل شده است. جزء قرآن است. اطمینان داریم خدا بر پیامبرش نازل کرده است. اما همچنانه که برخی از داستانهای زمان پیغمبر ناظر به وقایعی است که در اون زمان اتفاق افتاده در مورد همسران ایشون، در مورد پسرخونده ایشون و مانند اینها، این احکام مجازات هم میتونه همین گونه باشه. جالب است بدانید از 56 کشوری که اکثریتش مسلمان است در زمان ما، تنها در 2 کشور این قوانین داره اجرا میشه، یعنی قوانین مجازات، ایران و عربستان سعودی. بسیار قبلا سودان هم بود که همین سال اخیر چند ماه قبلی درش کودتا شد. این هم پیوست. بقیه کشورهای با اکثریت مسلمان، مشخصا تونس، ترکیه، مصر، اردن، همه اینها هیچ کدامشون قوانینش مجازاتشون بر اساس این موارد نیست، یعنی بر اساس شریعت فرق شده یه دوران گذشته نیست. این رو من جداگانه تو مقالاتی نوشتم، میتونید مراجعه بفرمایید. تو همین بحث ارتداد هم تفصیل آوردم که این موارد نمیتونیم این رو به ساعت اسلام نسبت بدیم. میتونه بگیم حکم موقتی بوده است در زمان خودش. این هم از اون حس که شما پرسید توی قرآن هست. بله در قرآن هست. در قرآن بردگی هم به اسمش آمده. آیا چون در قرآن آمده ما باید بیان بردگی رو اجرا بکنیم؟ کما اینکه برخی توهم کردن. این برخی رو تو آسمان نمیگه، ما مرحوم محمد تقی مصباحی هستی در کتابش نوشته، آدرس هم داده. نخیر، باید تدبر بکنیم در قرآن کدوم آیش برای همیشه است حکمش، کدوم آیش حکمش موقت است، مثل داستانهای زمان پیغمبر صرفا برای عبرت گرفته. ازم تمام شد.
متشکرم. سوال دوم، چرا باید ما ایمان و عمل صالح داشته باشیم تا از عذاب خداوند دور باشیم؟ چرا از همان ابتدا سنگ بنا بر مبنای رحمانیت خدا نیست؟ اگر چنین است، چرا اولین چیزی که برای همنسلان من مبادرت می کند ترس از عذاب خداست؟ منظورم این است که آیا نظام آموزش و پرورش جدید ما را انقدر از خدا ترسونده، یا قبل از انقلاب هم همین بوده و خدا ترسناک بوده؟
سوال بسیار خوبی است. تشکر میکنم از دوستی که این سوال رو مطرح کرده است. ببینید، تعلیم و تربیت اسلامی به خصوص برای کودکان، به خصوص برای نوجوانان که اصلیش باید همون تکیه باشه که در ترکیب باشه که در قرآن هست. این دوستانی که چند بار از من پرسن چرا روی این همه بسامد تو تکیه کردی؟ میدونه چه وقت فراوانی من صرف کردم که اینا رو در بیارم؟ به خاطر که منم مثل شما همی رو درک کرده بودم. یه عده‌ای خانم معلمی، آقا معلمی، خیلی مؤمن، خیلی متدین، خیلی متشرع، واقعا فکر میکنن سازندگی عذاب برای مثلا دختر کلاس اولی اینا خیلی سازنده است. من تجربه خودم، دختر خودم وقتی که آمد برای من گفت که معلمم توی کلاس چی گفته بوده که اگر شما میتونه اینجوری بکنید بر قیامت اینجوری آویزونتون میکنم، و براش گفتم، توضیح دادم که بابا اصلا همچون روایت پیغمبر نفرمودن، هیچ کدوم از امامای ما اینا نگفتند، این روایت ها جعلیه. من با زبون روزه دارم اینا رو میگم، این روایت ها جعلیست، هیچ کدامش حتی یک موردش از پیامبر و ائمه صادر نشده. پس ما چی کجا؟ یه عده متدین آمدن برای اینکه فکر کردن نیت خیر داشتن، برای اینکه مردم رو بالواقع تشویق بکنن به اونجه که اونها حکم شرع میدونستن، اینا رو جعل کردن تو کتابو چپوندن. حالا بقیه رو نقل میکنن. این روایاتی که در مورد معراج پیغمبر که اون گروه رو دیدم اینجوری است، اون گروه رو دیدم 199 اگر نگم 100% جعلی است. معراج حقیقت قرآنی است، جد باورهای حتمی ماست. اما که پیغمبر چی دیدن؟ پیغمبر ملکوت دید، جبروت دید. یه عذابی که اینا از هان ناقص و کوتوله ماهاست که اینا رو داریم مطرح میکنیم. تعلیم و تربیت اسلامی باید تکیهش بر رجا و رحمت واسعه خداوند باشه. باید امیدوار بکنه. این که همین دیروز، حالا من ایمیلامو چند روز میرسه نمیرسم میخونم بلافاصله، اما نمیرسم بلافاصله جواب بدم. یک دختر خانمی برای من نوشته که توی تلویزیون، تلویزیونم نوشته کانال 4 همین اخیراً چی رو نشون دادن، یه چیز شبیه به این. این درسته؟ من الان جوابشم نه، درست نیست. رحمت خدا بر غضب او سبقت داره، خدا همه گناه ها رو میبخشه. اینا رو ما باید تو مدرسه یاد گرفته باشیم، نه چیز دیگر رو. به جای آیات قطعی قرآن که خدا فرموده، آمدیم روایات جعلی رو به خورد بچه هامون دادیم. و همینطوره که نسل جوانان بعد از انقلاب اسلامی رو شناختن تو کلاس های فرض بکنید، همین چی بهشون میگن، کلاس هایی که فوق برنامه یا مواردی از این قبیل، افرادی کم سواد وقتی کار دست مداها هم بیفته همش از این سنخ پمپاش کردن. چی شد؟ و وقت جوان ما اولین مسئله که از خدا به یادش میاد عذاب، و متفکر ما وقتی میرسه تو همچو جوه که جمهوری اسلامی درست کرده میاد بحث میکنه، بله ما خدایی رو بهمون معرفی کردن که باید از عذابش، از ترس عذابش به درگاهش سجده بکنیم تا به همچه عذابی دوچار نشن. اون غلط، اینم غلط. نه عزیزم، این نیست. خدایی که من شناختم خدایی است که برات معرفی کردن. خواهش میکنم جلسات هفتم و هشتم بحثه منو با دقت بخون، ببین چند تا آیه بردم، همه اطرافم هم بردم. بله، عذاب تو قرآن هست، باید هم باشه. چرا هست؟ برای این که اون مجرم تبهکار حق ستیزم بدونه دنیا حساب و کتاب داره، عمل نتیجه عملشو ببینه. واقعیتش همینه که الان تو دلش داره شعله میزنه اما احساس نمیکنه. یادمه یه دوستی که تیر خورده بود، میشناسیدش، این حسابش قطع شده بود و دو هفته گذشته بودی وقتی میبردنش برای فیزیوتراپی، اصطلاح متوجه نمیشد، خودش که درد احساس نمیکرد، اطرافیانش هم متوجه نشده بودن که این پاش زخم شده. بعد از دو هفته دیدن اوه، این پاش زخم شده، درد احساس نمیکنه. من تا اینو دیدم یاد همین مسئله افتادم. ما خیلی غیبت میکنیم، عذاب داریم، داره آتیش میزگیره از درونمون، نمیکنیم، عصبشو نداریم. مال مردم میخوریم، اختلاس میکنیم، گناهای دیگه میکنیم، اینا همش عذابه، آتیشه. فرق نمیکنیم. آیاتش هم براتون خوندم. حالا اینکه میبینید تو یه آیه نوشته شده که ما شما رو پرتاب میکنیم، خب اون نماد این بوده. چرا این یکی رو فکر نمیکنید حقیقیه؟ جمع آیات مجموعه از دوستی که سوالش احتمالاً بود مال هفته پیش بود، به دست من رسیده بود، فرصت جواب نداشتم یا برام ایمیل زده بود. جمع آیات رو خدمتتون گفتم. خدا هیچ عذابی تو آخرت نداره. عذاب و آتش ما از دنیا با خودمون میبریم. هم با اینکه سنگ اون آجر خانه بهشتی رو هم یک به یک ما داریم از دنیا میبریم. تجسم میشه، واقعیتش رو دنیا بروز میکنه. اینا فقط عرفا نگفتن، آیات رو من برای شما خوندم. حالا یه دوستان میگفتن خیلی داره طولانی میشه، گفتم اینقدر آیات زیباست، اگه همینا رو بخونیم اون وقت متوجه میشیم که این جور نسبت‌ها به اسلام روا نیست. همین آیاتی که اون دفعه پیش تلاوت کردم رو در نظر بگیرید بخونید، وقت متوجه میشید. بنابراین پرسش پاسخ به پرسش شما، اما قسمتش که چرا ایمان و عمل صالح، غیر از این از چی بهتر داریم؟ ایمان یعنی باور به خدا و آخرت، مبدا و معاد. خب خدا معنای زندگی است برای من، جان جانان است. شما کسی رو دوست بداری میفهمی که دوست داشتن خدا یعنی چی. روزی که آدم شروع بکنه بدون اینکه کسی رو دوست نداشته باشه، اون روز اصلا روز درستی نیست. واقعا وقتی شما عشق داشته باشی به یک کسی، حالا عشق زمینی رو میتونید همه شما جوان‌ها درک بکنید، حالا یه ذره رفتید بالاتر عشق آسمانی هم میتونید تجسم بکنید. با عشق زندگی زیبا میشود، بدون عشق زندگی واقعا زشته. این بحث خداش، بحث آخرتش هم. خب من این همه تو دنیا داریم رنج میکشیم، باید یه آخرتی باشه که لذت ببریم. استدلال فارابیه، خیلی استدلال خوبیه، میگه که این دنیا ظرفیت پاداش دادن به خیر و مجازات شر رو نداره. یک کسی مثل علی بن ابی طالب میخوان بهش پاداش بدن، تو دنیا چی بهش بدن؟ مثل حسین بن علی تو دنیا بهش چی بدن؟ چی سراغ دارید که بشه پاداش اینا باشه؟ یک کسان رفتن خون مردم رو مکیدن، مال مردم رو خوردن، عرض دین خدا رو بردن. دنیا میخوای چه کارش بکنی؟ اعدامش میخوای بکنی؟ یه بار بیشتر نمیشه. یه بابای زده چند میلیون نفر آدم کشته، تجاوز به عنف کرده، هیچ کاریش تو دنیا امکان نداره اینو مجازاتش بکنی، معادل کاری که کرده. باید یه آخرتی باشه. اون عذاب یا اون ثواب ظرفیتی است که به دنیا اضافه میشه. خب این میشه ایمان، ایمان به آخرت. آخرت این لازمه عدالته. اصلا آخرت نباشه عدالت معنا نداره. عمل صالح، عمل صالح چیه؟ عمل صالح سادش بکنیم، یکیش یعنی عمل اخلاقی، رعایت حق الناس، رعایت حق الله. این سه تا واژه برات به کار میشه عمل صالح. عمل اخلاقی همه شما بلدید، دستگیری هم نوع، راستگویی، امانت داری. خب اینا فعل اخلاقی است، تو دین هم همه ادیان هم آمده. حق الناس، خب حق الناس اولینش اینه که آقا حق مردم، مال مردم رو رعایت بکنیم. اون کسی که عهده‌دار یک مسئولیت عمومی هست از بیت المال نخوره، رانت نخوره. با این هولدینگ هایی که داریم ببینیم نه کجا اومده؟ یه لاقبا بودید اومدید، حالا خودتون خانوادتون چندین هولدینگ دارین. که الذین یکنزون الذهب والفضه فبشرهم بعذاب الیم شامل حال شما نمیشه. حق الناسه. حق الله هم یعنی این که آقا روزه بگیری، نماز بخونی، زکات در راه خدا بدی، حج خانه خدا بری و موارد دیگه که به عنوان حق الله اومد. نگو فقط اخلاق، حق الله هست، حق الناس هم هست، مجموعی نسل شمال ساله. حالا به من بگو بودم چیز غیر از اینا داریم؟ اگه دو تا رو انجام بدیم، یعنی اون باورها رو داشته باشیم، این عملها رو انجام بدیم، خب آخرت خوبی خواهیم داشت. هر رنجی هم تو دنیا ببریم قابل تحمله. من بهتر از سراغ ندارم. اگه شما سراغ دارید من معرفی بکنید. عرضم تموم شد.
خیلی ممنونم. سوال دیگری پرسیدن که فلسفه عبور همه انسان‌ها از جهنم در انتهای بحث جلسه گذشته چیست؟ چرا باید همچین اتفاقی بیفتد؟ چرا اینقدر باید به عذاب و جنبه‌های ترس پرداخته شود؟ چرا خدا اصرار دارد که با آتش نفس رو پاک کند و ستمکاران رو مجازات کند؟ و جالب اینجاست که به کمتر از آتش هم قانع نیست.
خب احسن، سوال خوبی بود توییه. اگه دو سه تا سوال بود ولی سوال خیلی خوبی بود. دست شما درد نکنه که من توفیق پیدا میکنم این مباحث دینمون رو باز کنم. ببینید نص قرآن است، ما کنتم الا واردا، هیچ کدام از شما نیستید مگر وارد جهنم میشید. راه بهشت از جهنم میگذره، حتی پیغمبر خود. اما برخی به سرعت باد میگذارن، حتی آتش رو آتش رو خاموش میکنن، وجودشون رحمت. برخی با سرعت میگذارن، برخی دوچرخه سوارن، برخی بن سوارن، برخی هم پیاده دارن میرن، برخی هم لنگان لنگان میرن، برخی هم میمونن. به شکل تمثیلی بخوام ذکر بکنیم، آتش هم نوع خودشو جذب میکنه، میگه تو پیش من باش. قلبای سیاه رو هر که قلبش پاک باشه به سرعت میگذره. به هر بیان تمثیلی است. گفتم اصلا بهشت و جهنم اینها نمادین است. چرا باید چنین باشه؟ چرا چنین نباشه؟ از شما میپرسم. عدالت که داره رعایت میشه، حساب رسیدگی شده، اونم کی؟ خدای احکم الحاکمین، اعدل العادلین، همه چیزو شاهد بوده. شاهد هم تک تک اعضای ماست. میگه زبانت ساکت، زبان بسته، تو بگو دست، تو بگو پا، تو بگو زبان، تو بگو زبان وقتی که تو چی گفتی، گوش چی شنیدی، چشم چی دیدی. راه برو برگرد نداره. خب وقتی تو همه چیزو پذیرفتی، اون وقتم بسرکل یوم حدید، یوم الحیوان. حیوان یعنی چی؟ این همه چی زنده است. باطن من هم بروز میکند. الان همه رو میبینیم خیلی شیک، اتو کشیده، اتو کلون زده، خوش، خوب، قشنگ، اما نمیدونیم تو باطنش چی هست. آخرت معلوم میشه که گرگ است، روباه هست، موش است، چیست. سیرت ما معلوم میشود. اون سیرت حالا باطنش هم آمده بیرون، عذاب مشخص میشه. این که میگیم که عذاب جهنم هر کدوم از شما وارد میشوید، کنایه از این است که اگر کسی گناهی داشته باشد، اول عقاب میبیند، بقیهش رو میرود بهشت. وقتی پاک شد میرود بهشت. بهشت جای پاکان است. همه هم به بهشت انشاءالله میرود. گزی بهتر ان الله یغفر الذنوب جميعا. پس همه بهشتی هستن، اما یه نوع عمه کوچولو دارن. برخی ما در هممون میریم جهنم، برخی کوتاه، برخی متوسط، برخی بلند مدت اونجا میمونیم تا پاک بشیم. هر کی میخواد زودتر بره، بی زحمت خودشو پاک و پاکیزه کنه توی دنیا، گردگیری روح بکنه. راهی جز این نیست. این بخش اول صحبت و سوالتون، یعنی این که راه بهشت از جهنم، برای اقامت دائم در جهنم باید پاک بشین. شما راه دیگری برای پاک شدن پیدا کن. و گفتم من زبانم نمادینه. اما قسمت دوم در مورد آتش. چرا خدا این رو از آتش گفته؟ خب چی بگه؟ بگه بندازم تو زمحریر، تو یخ مثلا، بیم تو یخچال، خود به شمال یا جنوب، مثلا چیزی شبیه به این. عذاب برای انسان از گذشته با آتش همراه بوده. این قابل درک است. با قرآن به زبان عرفی نازل شده است، زبانی که همه مردم درک میکنند. خب مردم همه عذاب رو به این معنا درک میکنند. قرارم نیست، ببینید، شمایی که ایمان و عمل صالح دارید نمیترسید. کی باید بترسه؟ میگه چوبه را که بردی بالا گربه دزده فرار میکنه. اون مجرمه، سیاهکار، تبهکار، حق‌ستیز باید بترسه. شما که نباید بترسید، چون شما پرونده پاکی برای خودت درست کردی. بنابراین این که عذاب تو قرآنه، مثل اون راه سومی که تو بحثان بود، فکر نکنید که قرآن کتاب ترسناکی. چرا؟ چون آیات عذاب توش نوشته است. در تعداد آیات رو شمردیم به تعداد آیات رحمت. بعدم تو چرا میترسی؟ تو که قرار نیست جهنم بری، تو که قرار نیست تو جهنم بمونی، تو انشاءالله مثل پیغمبرت به صورت برق و باد رد میشی. بنابراین این که به غیر آتش هم به اصطلاح میفرماید میپرسید رضا نداده، آتش نمادین است، هم نماد نور است، هم نماد فلواقع عذاب است. در همه فرهنگ ها این رو میتونید قشنگ دنبال کنید، هر دو نماد رو دارن. همین توی ایران باستان فرض کنید اون نماد نور و زیباییش بوده. تو همه فرهنگ ها هم، تو حتی همین فرهنگ ایران باستان هم، وقتی قرار اهریمنی بشود فرد، برید پیدا کنید ببینید به چه صورتی فرد عقوبت می شود. بنابراین من حرفم اینه که این بیان نمادین مشکلی ندارد. شما با این خودتون رو آماده کنید که آخرت قرار از افراد ثواب و عقاب ببینند، پاداش و کیفر ببینند، متناسب با عملی که انجام دادند. انشاءالله به اصطلاح مقصد نهایی همه هم بهشت خواهد بود. ولی یادمون باشد اونی که جهنم رد میشه اینگونه نیست که همه به سرعت رد بشن. هر کسی متناسب با عملی که انجام داده است. میخواهی به سرعت رد بشی، سبک بار باش. این که علی ابن ابی طالب این همه تو نهج البلاغه میگه خوشا به حال سبک باران، برای که تو قراره تو این راه بری. بار سنگین دور زمین گیر میکنه، بار سنگین گناه. الان باید سبک باری باشی. رمضان ماهیست برای استغفار، برای توبه، برای پاکسازی، نه فقط پاکسازی بدن، گردگیری روح هم داریم دیگه. شروع بکنیم، اگه مونده چند روزه که باقی مونده، گردگیری حسابی بکنیم تا انشاءالله بعد از ماه مبارک همه پاک و پاکیزه جزء سبکباران بهشت باشیم. با امید خدا ارزم تموم شد.
بله، خیلی ممنونم بابت پاسختون. خب یه سوال دیگه هم پرسیدن، حالا شبیه به همین سوالات قبله. چرا خدا باید شدت عذاب را فریم به فریم در قرآن ترسیم کند؟ مگر قرآن به زبان تمثیلی نبود؟ پس چرا طول زنجیر برای جهنم را هم ذکر کرده است؟ آیا این علامتی برای انسان ساز بودن است؟
تشکر از سوال خوبتون. بله، اصلا خود این دلالت بر نمادین بودنش میکند. یعنی همین که سبعون زراعا، سلسلتان سبعون زراعا، این خودش دلالت میکند که بابا این زبان سمبولیکه، زبان نمادین هست. این که واقعا اینطوری نیست. من همه آیات رو وقتی که این مباحث مطرح شد یک بار قرآن رو از زاویه عذاب شناسی نشستم خوندم و توصیه میکنم شما ببینید. یعنی آیاتی که انتخاب کردم رادیکال ترین، تونترین آیاتش بود که گفتم بیاد فکر نکنید ما این را میذاریم تو پستوم، اتفاقا میذاریمش توی ویترینم. باشه ببینیم، ما قرار نیست که ما میگیم کس اولی تهدید به عذاب است، نه خود عذاب. یادتون باشه تهدید به عذاب گاهی وقتا تو خونه هم شما دارید بچه تو رو میخوای بچه رو تربیت بکنی، تهدید میکنی، اما دلت میاد بچه رو بزنی. یه تهدیدش میگه اگه تو این کار بکنی اینو سرت میارم، بچه میره همه کارو میکنه، سرش نمیاری، هیچ کاریش نمیکنی، چون دستتو میبری بالا میبینی بچته. دقیقا همین استدلالم اومده توی قرآن. میگه اگه عذابشون بکنی نه، اومه بادوک ببخششونم نه، اومه بادوک. و معلومه که این رحمت واسعه خدا تا جایی که امکان بخشش باشد خدا تهدید کرده، اما فعلیت این خیلی دشوار محقق میشه، مگر اینکه آدم دیگه خیلی زشتی کرده باشه. برخی از این چیزها رو که آدم میخونه، مثلا پدری که آمده ببین همین تو کشور ما اتفاق افتاده، خجالت میکشه بیانش میکنه، خجالت میشه با داشتن 5 تا بچه دختره نمیدونم 1 سال نمیدونم تو. اینا حیوانن، اینا آدم نیستن، چه کارش میخواد بکنه خدا؟ و نوزاد ببینید این جوای لیبرالی رو زحمت بذارید کنار، یه مقدارم وقتا بود یه چیزی بود صفحه حوادث، وقتی آدم میخون میده چقدر جامعه پلشتیه، همه جا هستن، همه جای پلشتی ها هست، نه با چی کارش کرد؟ خب یه بخشش هم مجازات اینه، یه بخشش تنبه دیگرانه. اگر جامعه درش مجازات نباشه جامعه واقعی نیست، جامعه درست نمیشه. اما اینکه میگید سریم به سریم هم اوورده، نه دو چیزی نیست، اتفاقا بحثوی بهشتش خیلی فریم به فریم تره به قول شما، یعنی هم تعداد آیات، هم تنوعش، هم امیدهایی که داده شده، لهم فیها ما یشاؤون، چی بخوان بهشون میدن، فقط بخوان و رضوانون من الله اکبر، اما اینا جای خودش رضوان خدا دی بالاتر رضایت خدا. ببین عاشق چی میخواد؟ لبخند معشوق تمام است، غیر از این هیچی بالاتر از این نیست. بهشت ما همین رضوان خداست، نه حورالعین است، نه شراب طهوراست، نه چیز دیگری است، این رضوان خدا. وقت جهنمش چیه؟ این متون ادبای ما، عرفای ما، حتی مفسرین ما، ادبار خدا. وقتی ببین بچه میگه مامان دوستت ندارم، همه دنیا رو دادن تو سر بچه، از 100 تا کتک بدتره، تکیه گاه بچه مادرشه، مادره بهش بگم دیگه دوستت ندارم، پشت بهش بکنه، این بالاترین مجازاتیست که بچه میکشه. اگه فکر میکنه تو قیامت بالاترین مجازاتی که ما میشیم چیه؟ ادبار خداست. خدا بگه، این که میگه به اصطلاح اینا رو آیاتش خوندم برای شما، ان الله لا يحب ان الله يغضب، غضب خدا به حال شماست، لعن خدا به شماست، این ادبار خدای پشت کردن خدا، اینا از هر عذابی بدتره. شما فکر نکن قصه جهنم اینه، قصه جهنم و لعن و نفرین و ادبار و پشت کردن خداست، به اصطلاح روحیه نه بدنی، اون بدتره، اونو میشه تحمل کرد، بدنی رو میشه تحمل کرد، اما ادبار خدا رو چجوری میشه تحمل بکنی؟ اینا تو دعاهای ما قشنگ آورده شده، هم دعای ابو حمزه، هم دعای کمیل، ذره به ذره اینا هست. لذا من به شما میگم، من قرآن رو که میخونم اول معتقدم کلمه به کلمش کلام الله مجید است، کلمه به کلمش هم لذت میبرم. این ماه رمضان که من بیشتر تدبر کردم به خاطر تهیه همین جلسات، واقعا ایمانم به اینکه کلام الله هست بیشتر شد. یعنی این بسامدی که من دیدم، این محتوایی که من دیدم، مثلا از غیر خدا نمیتونه اینا صادر شده باشه. کجا محمد ابن عبدالله به عنوان یه بشر میتونست این کارا رو بکنه؟ شما هم با همین دید بخونید. لذا بنده هر دو رو گذاشتم کنار هم به شکل مصافی، یادم 8 دسته آیه بهشت آوردم، 8 دسته آیه جهنم، سعی کردم از هر دوتاش هم همچی شاخصترینش رو انتخاب بکنم. بذارید کنار هم با هم بخونیم. من که خوندم به نظرم نمیاد که مشکلی داشته باشه، اینا انسان سازه، واقعا انسان سازه. نگاه بکن این تمدنی که ساخته شده، این فرهنگی که ساخته شده، حالا این متاسفانه جمهوری اسلامی باعث شده حتی متفکرین ما فقط زشتی‌های مسلمانی رو بیان آگرانیسمان کنن. ما یک تاریخ رو شما بردار نگاه بکن، تلطیفی که صورت گرفته، اون این تا اینا رو من خوندم، به موقعشم حالا آدرس به شما خواهم داد. یه گفته میشه که مثلا خفقان به خاطر دیگر اندیشیده یا نابود، خفقان نسبت به دیگر اندیشان، مشخصا کسانی که باورهای دیگر دینی داشتن. اصلا این میزان آزادی که در تاریخ مسلمانی، نه زمان پیغمبر و حضرت علی، در تاریخ مسلمانی داریم، ما هرگز تو اروپا نداشتیم. تحقیقا دارم به شما میگم، تحقیقا میگم، یعنی کسانی که به جرم عقایدشون در میان ما مسلمانان کشته شدن، نوعا به 5 نفر بیشتر نمیرسن. سهروردی و اینالقضات چند نفر دیگه، حلاج و اینهاست. وقت برگردونی همین آقای رؤسای پروتستان، یه تنه 70 نفر رو فرستاده تو انگیزیسیون توی آتیش. همین لوتر، همین کالوین و موارد قبل از این، یعنی دوران قرون میانه چه کردند؟ و حالا بحث می شود که فکر می کنید که نمیدونم اعلامی حقوق بشر سر از آسمان فرود اومده، اونم زایده فکر غربی است. فکر نمی کنید که مدارا توی جامعه، توی جوامع ما، تو همین جوامعی که هزار تا اشغال هم داشته، خیلی هم با زمان پیغمبر، با معیارهای پیغمبر فرق داشته، اما با همه اینها همون روح پیغمبر باعث شده که اینها این موارد رو رعایت بکنه. محمد ابن زکریای رازی جز در میان مسلمانان کجا میتونه زندگی بکنه و بیاد نبوت رو نقد بکنه؟ خیلی از بزرگان دیگه، خیام کجا میتونست همچه اشعاری بگه؟ ابن توفیل کجا میتونست بیاد بحث بالواقع خدای منهای شریعت رو مطرح کنه، تدین منهای شریعت رو مطرح بکنه؟ تو کدوم فرهنگ ما اینا رو سابقه داریم؟ اینا زیبایی های همین تاریخ اسلامی است. حالا زیبایی قرآن به کنار، زیبایی پیغمبر به کنار، همین تاریخ اسلامی هم هزار تا زیبایی دارد. وقتی مقایسه به میان میاد، اتفاقا محققین منصف غربی اینا رو گذاشتن کنار هم دیگه، با صراحت میگه تکثری که تنوع دینی، یعنی همین پلورالیسم دینی به اصطلاح امروز، که در میان مسلمان ها و در کتابشون بوده است، هرگز در غرب وجود نداشته. این هانس کوان که اخیراً از دنیا رفت، 1980 خورده اولین کشیشی است، کلیسا هم قبولش نداشت، اولین کشیشی است که اسلام رو به عنوان یک دین الهی پذیرفت. یعنی تا دهه 1980 هیچ منبعی ما سراغ نداریم که اسلام رو به عنوان یک دین پذیرفته باشه. مدارک کلیسای واتیکان در دهه 1964، واتیکان 2، بسیار دومین اعلامیه واتیکان که دارن، یک چیز کلی داره، باز هم از پیغمبر و اسلام اسم نبرد. این اولین کشیشی است که، اولین کشیش مسیحی است که به جای این که بگه دین نمیدونم ملحدان و فلان، آمده میگه آینم دین الهی است. توی این کتاب ما مسیحیت و یهودیت رو به رسمیت شناخته. واقعا به شما بگم، این چیزایی که به عنوان معنویت تو کشور ما مطرح میشه، یا این موارد که به عنوان اقتدارگرایی مطرح میشه، خیلی با منظومه فکر تاریخی اسلام هم فاصله داره. به قرآن و سنتش کار نداره، سنت معتبر، از تاریخ اسلام هم فاصله داره، چون آقایون میشنن فرضیه بدون استقرای تاریخی میبافند و ارائه میکنن، بعدم سرش میشه میگه که ما که نیازی نداریم، ارجاع بدیم، کد بدیم، این مال دیگران است. مثل که این بحثی از صوفیه، جهله صوفیه میگفت که ما به کور وصلیم، کسی با گناه نجس میشود که به کور وصل نباشد، کنه ما به کور وصلیم. نه، پیغمبر خداش هم به کور وصل نبود. هممون ملاکمون واحده که میخواد حرف بزنید باید بره تحقیق بکنه، تحقیق نکرده نبود نمیتونیم سخن بگیم. ازم تموم شده،
متشکرم. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، می‌خواستم خدمت عزیزانی که در کلاب هاست ما رو همراهی می‌کنند عرض کنم که این عزیزان میتونن از طریق ایمیل سوالاتشون رو مطرح کنن و الان ما دوستانمون میتونن این سوال رو برای من بفرستن. خب، سوال بعدی، شما امشب اشاره کردید که توصیفات عذاب‌های جهنم همان عذابهای موجه و معمول قرون وسطایی بوده است. اشاره به این متن قرون وسطایی چه دردی از مخاطب عام قرن 21 دعوا می کند و چگونه راهی به ایمان و عمل صالح است؟ آیا اشاره ضمنی به مفاهیم قرآن توسط مجتهد بهتر از خواندن صرف آن نیست؟ همان گونه که مجتهد شبستری میگوید خدا به پیامبر بینش داد نه معرفت.
بله. خب زمه تشکر از دوستمون. ببینید عرض من این بود که این عذاب هایی که در قرآن تهدیدش آمده و نه خودش تهدید به عذاب آمده، این عذاب مجازات هایی است که در شرق و غرب در حد اطلاعات تاریخی من وجود داشته. قرون وسطی من به کار نبودم، قرون میانه و باستان رو گفتم، هم باستان هم میانه، یعنی قبل از دوران مدرن. یادم من زندان که بودم کتاب تنبیه زندان میشل فوکو رو خوندم. خب این یه کتاب بسیار مهمیه، نقطه عطفیه که بحث مجازات بدنی و مجازات فی‌الواقع غیر بدنی. من میتونم بگم که در دوران باستان و دوران پیشامدرن به طور کلی، قرون میانه از جمله قرون وسطایی که شما اشاره کردید، تنبیه بدنی در همه دنیا رایج بود. در کشور ما عربستان که هنوزم رایج تنبیه بدنی. و بعدش هم فکر میکنه ایران باستان، همین که بعضی از خلاصه افراطیون ناسیونالیست خیلی سنگشو به سینه میزنن، مثلا از این حیث هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام چند تا شاه داریم که فرزندانشون رو با سرب داغ چشمشون رو کور کردن. من تاریخ خوندم دیگه، از ساسانیان چند تاشون چنین نکردند. رو بعد از اسلام غزنویان و سلاجقه و صفویه و امثالهم ولی عهدهای متعددی بودن که توهمی بوده که میخواست کودتا علیه پدرش بکنه، بلا فاصله نمی کشتندشون، می آوردن با سرب داغ چشمشون رو می مالیدن، پور می کردن. خب با همچون مجازات های بعد من از تمدن های مختلف هم آوردم، از چین اینا که خوندم رو، از چین رو گفتم، از اروپا هم گفتم. تمام این مواردی که شما می بینید وحشتناکه، اینا عمل می شده. خب بس بنابراین این از این نکته که می خوام بگم که مطابق عرف مخاطب اولیه اینها وحشتناک نبوده آنچنان. اونام همین مجازات ها رو می دیدن. هم توی ایران ما هم هیچ تافته جدا بافته نبودیم، هم خارج از ایران. این زیرزمین های نموری که نور درش نبوده و طرفی که با سلطان مخالفت می کرده سالها تو اونجا انداخته شده. مسعود سعد سلمان رو بخون، ادبیات خودمون رو بخون، شرشو زندانشون، این چه کار سرشون رو برد. تا بیا حتی دوران پهلوی، پهلوی اول، تمام این کارگزاران اولیه خودش شما فقط مدرس رو شنید، از داور و دیگران همه رو ببینید چجوری سرشون رو زیر آب کرد. خب حالا وقت آمپول هوا اومده بود، سرپاس محمد احمدی بود و آمپول هوا. خب قبلش آمپول هوا نبود و طرق دیگه کارا رو انجام میدادن. من گفتم این عذابا بوده. نکته سوال خوب شما اینه، ذکر اینا در قرآن چه دردی رو دوا میکنه؟ اینا نمادین است. بسیاری از مردم با همین دیدن حورالعین یا با دیدن این جزئیات عذاب واقعا متنبه میشن یا تشویق میشن. بنابراین کارسازه. من تجربه عملی دارم. زمانی که تنها دورانی که به اصطلاح رفتم و منبر رفتم زمان جنگ بوده، من تو جبهه ها بوده. خب بیشترین رغبت برانگیزترین منبرهای بنده مواردی بود که من در مورد بهشت گفتم، غالبا من در مورد جهنم بسیار کم گفتم. چنان با شوق و ذوق آمده جوان بیشترشون جوان بودن خوشبختانه، حالا نوجوانش بسیار اندک بود، من خودم میگفتم اینا بودن ها، ولی خیلی کم بودن، اکثرشون جوان بودن و واقعا به اینا باور داشتن. یکی شما میگه انسان سازی، من خودم دیدم و خیلی هاشون رفتن همینجوری از وطنشون دفاع کردن، از کشور دفاع کردن، از دین دفاع کردن. بسیار از دوستان خودم به چیزا باور داشتن. میگید که انسان سازی، ننشینید بگید این هم با عذابش هم با رحمتش هم با بهشتش هم با جهنمش انسان ساخته، سن من اقتضا میکنه. فراوان بودن این بچه هایی که میرفتن. یادم یکیشون یک کامیون انار، اینو برای شما برای تلطیف فضا میگن، یه کامیون انار از جهرم آورده بودن. اون سالی بود که من توی نوعاً لشکرهای فارسم بودم، همیشه اینجور نبودم، مازندران بودم، جای دیگه هم بودم، ولی اون این بار دورست که اون اولین باری که رفته بودم توی یک لشکر المهدی بود، و وقت اسمش حالا نمیدونم بعدن کوچیک شد بزرگ شد یه چیز دیگه. بعد یک فردی باغداری خب اینا رو نظر کردن آورده بود که به بچه های خودش، خب بچه های خودش همسایش هم محلیش هم اینا بودن، میگو بچه ها باید میوه خوب بخورن. خب انار آورده بودن، اومدن تقسیم کردن به هر کدومش 10-15 تا انار رسید. بعد من دیدم یکیش که خیلی بچه شوخی بود، نشست یک بار همه اینا رو خوردش، یعنی 10-15 تا رو با هم. بهش گفتم رودل میکنی؟ میگفت که نه آقا، تا اگر من الان فردا رفتم و شهید شدم، هیچی انار اینجا بمونه به وارث برسه، بده همه رو بخورم با دل سیر برم. خب واقعا با همین دل پاک خودش، منم میخندم دست دادم پشتش، گفتم ایشالله میری تو عملیات شرکت میکنی، زنده برمیگردی، میری پیش خانوادت. برنگشت. خب من نمیتونم اینا رو که وقتی یادم میگیم یه انسان سازی، اینا انسان سازه، اینا تو عمل ساخته. این غسیل الملائکه فقط دوره پیغمبر نبوده، اون بچه‌ای که جوانی که ازدواج کرد هنوز غسل جنابت نکرده بود رفت شهید شد. خب اینا تو بچه‌های من دیدم، خودم همچون آدمایی هم دیدیم. بنابراین نگو اینا انسان ساز نیست. اما اینکه ذیلش این که معاصرین ما چی فرمودن، ببینید پیغمبر به ما هم بینش داد، هم روش داد، هم معرفت داد. قرآن و پیغمبر خیلی بیش از این است که روشن فکر دینه دارن میفرمان، خیلی بیشتر از این است. من ارزش قرآن رو الان که آمدم کار مقایسه‌ای میکنم، کتاب عهد عتیق رو میبینم، عهد قدیم رو میبینم، خدایی که یک دوستی برای من نوشته و چرا تو جلسات دیگه میگی که خدای اسلام خدای قرآن، باید بگم این خدایی که اینجا معرفی میکنیم به هیچ وجه در عهد عتیق جدید نیست. خدای عهد عتیق واقعا این صفاتی که این مدعی محترم گفتن به اون قابل تطبیقه، یعنی بسیار عبوس است، نمیدونم اقتدارگراست، بش میگیرد، موازین اخلاقی را نقض میکند، خیلی مهمه، موازین اخلاقی را نقض میکند. یک کرامت قرآن رو بگم، ببینید تو همین کلاسی که همین ترم داشتم، کلاس فهم قرآن بود. من چیزایی که دارم میگم فقط برای شما نمیگم، برای مخاطب غیر مسلمان هم میگم. گفتم این نکته رو گفتم اونجا، گفتم ببینید توی قرآن کریم، توی کتاب آسمانی مسلمان‌ها، هیچ همواره پیامبرش و خداش به موازین اخلاقی پابند، اما در عهد عتیق و عهد جدید چنین نیست. نه خداش پابنده به موازین اخلاقی، نه شاهانش، نه پیامبرانش. اینه که میگم شاهان و پیامبران، چون کینگ دیوید داریم، کینگ سلیمان داریم، اونا پیغمبر نیستن، برای من و تو پیغمبرن، اونجا شاهن. ولی همین شاه که برای من و شما قداست دارن، ولی بالاخره تو کتاب مقدسشون آمده، یه کارایی میکنه که زبان از بیانش خجالت میکشم. من میگم چه کرده با زن همسایش؟ بعد اینا به شکل روایت اومده توی کتب تفسیری ما. در مورد داوود برید بخونید، در مورد سلیمان برید بخونید، در مورد نوح پیغمبر بخونید. کدوم پیغمبرش، کدوم یک از اینا توی عهد عتیق و عهد جدید اخلاقی زندگی کردن؟ در مورد ابراهیم، در مورد برادران یوسف، در مورد یوسف. آیا میشنن می حرف میزنن فکر میکنه که همه اینا رو با یه چوب میشنن؟ واقعا قرآن باور میکنیم که وقتی اینا رو نگاه میکنیم همه چیش به قاعده هست، همه چیش با آنچنان است که باید باشه. این موارد هیچ همش این رو در نظر بگیرید، مخاطب اولیه مطابق با فرهنگ او نازل شده و مخاطب اولی رو کاملا قانع کرده است. امروز من و تو هستیم که باید برامون ترجمه فرهنگی بشه تا بتونیم همونطور که شعر حافظ رو میخوام درک بکنیم، باید بریم فرض بکنیم که فرهنگ قرن هشتم بدونیم. اگه میخوام مثنوی رو درست درک بکنیم، باید فرهنگ قرن ششم هفتم رو بدونیم. و قرآن هم باید فرهنگ و دوره رو بدونیم. معناش این نیست که هر چی تو حافظ و مثنوی گفته شده فقط برای قرن 6 و 8 هست. اون چه که تو قرآن هم گفته فقط قرن اول نیست، برای همیشه است. اما اون موارد جزئیش اونا نه، اونا تطبیق اینا مال یه زمانه خاصی است. یعنی اون مواردی که الان تو بحث ما بهشت و جهنمه بینش و روش الان داری مطرح میکنی، من از توی این کتاب اینها رو درک میکنم. یه دنیا این پابندی به موازین اخلاقی ولو حتی برای اولیا و انبیا چیز توش کتابای دیگه شما نمیتونی پیدا بکنی. اتفاقا همین رو توی کلاس مطرح کردم. یه بارم دعوت شده بودم به عنوان گست لکچرر استاد مهمان تو کلاس عهد عتیق که استادش یهودی بود، همه رو در حضور استاد یهودی و مسیحی مطرح کردم، واقعا جوابی نداشتن بدن. اگه اینا رو داریم چرا تو سرش بزنیم؟ چرا ازش یاد نگیریم؟ به هر حال اون نکته آخری که فرمودید، من نه با آقای مشتهد همراه نیستم، برای زمان نوشتم جای دیگه منتشر کنم. بفرمایید سوال بعدیتون.
بله خیلی ممنون. با توجه به این که داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و زمان افطار در اروپای مرکزی، من دو تا سوال دیگر رو قبل از خاتمه جلسه از خدمتتون میپرسم. خب سوال بعدی، آیا خروج از جهنم یا تخفیف در مجازات جهنمی بعد از یک مدت زمان معین شامل غیر مؤمنین هم میشود؟ یا اینکه فقط برای مؤمنین در نظر گرفته شده است؟ همچنین به نقل از قرآن فرمودید که تنها گناهی که در روز قیامت بخشیده نخواهد شد شرک است. در این میان حق و ناس تکلیفش چه خواهد؟
خب این دو تا سوال خیلی خوبی هم هست. اما غیر مؤمنین منظور غیر مسلمین نیستن، حواسمون باشد. هر کسی که ایمان به خدا داشته باشد و عمل صالح انجام داده باشد، این بهشتی است. حالا اسم مهم نیست. شما اسم خودت بذاری مسلمان، مسیحی، یهودی، سنی، شیعه، کاتولیک، پروتستان، خدا به قلب و عمل نگاه میکنه و سلام. این مسئله اصلی. بنابراین خیلی ها قبل از اسلام چه بودن؟ خیلی ها قبل از اسلام مؤمن واقعی بودن. اینا جاشون بهشته، تردید نداریم. بعد از آمدن پیغمبر اسلام، بعد از پیغمبر حضرت عیسی فرض بکنید، در مورد شریعت قبلی یهودیان، بعد از آمدن پیغمبر اسلام مسیحیان، یهودیان دیگه، خب اینها از دو حال خارج نیستن. یه دین ممکن نشنیده باشن، اینا به همون دین خودشون عمل بکنن، خالصانه هم عمل بکنن، مشکل ندارن. از رحمت خدا به دوره که اینا رو بهش نبره. عالمی که بدونه و کتمان بکنه حسابش جداست. اینو دا این مشکل داره. ببینید مشکل علماست، مشکل علمای دینیست به خصوص. چون اونا میدونن دیگه. خیلی بعیده که تویی که داری تو با تورات کار میکنی هیچی از انجیل نمیدونی. تو ندیدی که قرار است یک عیسی مسیحی بیاید؟ باز اومدی مسیح رو انکار کردی. خب این یکی تکلیفش خیلی دشوار است. یا اون مسیحی که در کتابش به تصریح قرآن آمده که اسمه احمد، خب تو میشناسی، میدونی، کتمان کردی، نگفتی به پیروان خودت، کارش خیلی سخت. هاکذا توی مسلمان ها هم کسانی که حق رو کتمان میکنن. من یادمه تحقیقی که میکردم، یه وقت یه کاری کردم، یعنی وقتی کار میکردم عاشقانه کار میکردم، یعنی آخرین روزای پیغمبر بود، دو جلسه بحث کردم، بعد از سخنرانی نوشتم چون مایل بودم اینو واقعا حق و مطلب رو ازش بفهمم، مثلا برای خودم میخواستم بفهمم پیغمبر 80 روز آخر چی گفتن. همه رو منابرم دیدم از سنی و شیعه، و اون هفته آخر به خصوص اون کرده بودم مشخصا هفته آخر پیغمبر چی گفت، چه خطبه خوند، برام محرز شد. ببینید در مورد اینو دارم با زبون روزه میگم، هم دوستان اهل سنت شنونده منن، هم اهل تشیع. مراد میخواستم واقعا بدونم که آیا پیغمبر مثلا چیزی اصلا در مورد تو قدیرخون گفته نگفته. منابع شیعه رو دیدم یه چاق شده یه چاق شده، مثلا یه پاراگراف بوده بعد شده 80 صفحه. من نوشتم، من متنش هست، در مورد قدیرم نوشتم خطبه پیغمبر در قدیر. اینا رو تقریبا گذاشتم کنار، رفتم روی منابع اهل سنت و اون منابع معتبر شیعه، از هر کدوم 10 تا کتاب انتخاب کردم. برام محرز شد که از صاحبان کتب سته این روایت دستشون بوده، محرز شد. و برخی از اونها فقط یک کلمه از رو نقل کردن، اسم رو هم آوردم، حالا یادم نیست ترمذی بود یا دیگری بود، امام ترمذی یا دیگران، سندش رو آورده اما نکرده که متن رو بیاره. الان میدونید این کتب صحاح سته خوشبختانه با تصحیحات انتقادی منتشر شده، به گونه که من دارم نسخه از اینا رو، به گونه که هر حدیث توی اینها ارجاع میده به تمام کتب 5 تا صحاح دیگه و ها کذا کتاب مثل مسند احمد ابن حنبل و کتب اصلی طبقات ابن سعد و کتب اولیه، و میشه قشنگ پیدا کرد که آقا این روایت دقیقاً با این سلسله سند کجاها نقل شده. اونجا آوردم برید نگاه کنید. خب حرف منی بود آقا پیغمبر گفته، تو چرا کتمان کردی؟ کاری به معناش ندارم، اما تردیدی ندارم پیغمبر گفته. این من کنت مولا فهازا علیان مولا، امام سیوطی با صراحت میگه که این اهل سنه ها دای متواترون، متواتر، اونم نه شیعه، اهل سنه. برای عبارات قبلی و بعدیش بحث کرده که نه این گیر داره و فلان. بعد من اونجا آوردم حدیث ثقلین رو و موارد دیگه رو نشون دادم که آقا پیغمبر توی این کتاب اصلی اهل سنت همینا هست، اینی تارکن فیکم و ثقلین هست، پیغمبر فرمودند، بعد تبدیلش کرده که به جای کتاب الله و اطرتی شده کتاب الله و سنتی. تو چرا دست بردی توی روایت؟ اینا رو همه رو خوردم کنار هم دیگه، غیر متعصبانه هم نگردم، یعنی واقعا به نام این بوده که ببینم امام بخاری چی فرموده، امام مسلم چی گفتند، اون یکی مثلا امام نسائی چی گفته، امام ترمذی چی گفته است، امام ابن باجه چی فرموده است. هر کدوم اینا رو آوردم اونجا مراجعه بکنید. 3 تا مطلب دارم، فرصت کرده حتما بخون. یکی خطبه پیامبر در قدیر، یکی هم آخرین روزهای پیامبر، دو قسمته. اینو بخونید، یک کار تطبیقی بین این دوتا، هم شیعه و هم سنی، خصوصا منابع اهل سنت. و بخش بخشی از این خطبه مسجد خیف پیغمبر در مورد همین مسائلی که انی امرتان اقاتل الناس، من همونجا که صحبت میکردم گفتم این نمیتونه مال پیغمبر باشه. چند سال پیش، 4-5 سال پیش تو نقل ها اومده، همونجا ذکر کردم. تا بعد اخیراً، یعنی سال گذشته که من کار دیگری کردم، باز آمدم و حالا با صراحت میگم که آقای روایت نه تنها ادعای تواترش کردن از قرن چهارم به بعد، اما این روایت نمیتونه از پیغمبر به این دلایل صادر شده باشه، روایت جعلی است. اینا رو همه کار شده روش، اینا رو گفتم تا مشخص باشه که اگه آدم منصفانه و محققانه بره، اون وقت سال از این بود یادم مواردی مباحث شدن، اون این بود که شما وقتی که خدا کیو به بهشت میبره، خدا اول عادله، حکیم است، همه اینا منصف است، و شما پرسیده بودید که آیا غیر مؤمن هم به بهشت میرود، یعنی شامل حال اونها میشود، اون دست خداست. خدا گفته است اطاعت اگر کار خوبی کرده باشه، اخلاقی زیسته باشد، به مردم رسیدگی کرده باشد، خیلی فرق میکنه زندگیش، آخرتش با کسی که کارا رو نکرده باشه. اینا رو پیغمبرم فرمودن. فقط من از منابع مثلا نوع نشانه نمیگم. میگه که وقتی ذکر میکنن دیگه این فرد بخشنده‌ای بود. بخشندگی به مردم رسیدن تأثیر میگذارن. اما این که توی قرآن اونی که ما داریم مؤمنون بچه هم عمل صالح بکنه، یعملون از صالح، این دوتا قیدشه. خارج از این اسم ندارن. اما از من پرسی کسی به خدا ایمان ندارن، من نمیتونم در زمینه قضاوت بکنم. اصلا شما که قبول نداری خدا رو، حالا چرا نگران آخرتش هستی؟ وقتی اصلا میپرسن میگم آقا این آخرت مال کسیه که به خدا قبول اعتقاد داشته باشن. توی که خدا رو قبول نداری چرا نگرانی داری که آخرت چگونه خواهد بود؟ اون رو نمیدونم. چی تو سال چیز دیگه هم بود یا همین بود فقط؟
بله همین مواردی بودش که شما فرمودین.
بله.
خب من تشکر میکنم از حضرت عالی و همچنین همه همراهان عزیزی که تا اینجا با ما بودن. ما سایر سوالات رو حتما خدمت آقای دکتر کدیور میفرستیم و دوستان میتونن ما رو از طریق کانال تلگرامی، اینستاگرامی و کلاب هاوس دنبال بکنن و همچنین میتونن در یوتیوب به فایل جلسات پیشین سلسله جلسات چالش اسلام و قدرت دسترسی داشته باشن. من مجددا از آقای دکتر کدیور تشکر میکنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو دارم. متشکرم.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، عذرخواهیم میکنم برنامه کمی طولانی شد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حالا چونا که الان وقت افطارشونه، چونا که افطار کردن، چونا که مثل من که چندین ساعتی افطار میکنم، همه انشالله نماز روزه همتون قبول باشه. انشالله تا دو هفته دیگه من بحثم رو ادامه خواهم داد. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. خدا نگهدار.